سلام، این 22 قسمت از پادکست موسیقی آرت باکسه که در مرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت 4 از صحبت‌های کامبیز روشنروانه که درباره ساخت موسیقی فیلم و ویژگی آثارش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
از آهنگسازای حالا بین‌المللی اگه بخوایم بگیم، من به شدت تحت تاثیر بتهوون در موسیقی کلاسیک رومانتیک بودم. باخ، موزارت، چایکوفسکی، راخمانینوف، استراوینسکی و در موسیقی معاصر پندرسکی آهنگساز لهستانی است که بعد از جنگ دوم جهانی دو تا اثر ساخت که داد به فستیوال که رادیوی ورشو برگزار کرد، فستیوال آهنگسازی. هر دو تاش، یکیش اول شد یکیش دوم، که مشهورترین اثرش در اون سالها که اصلا اونو به عنوان یک آهنگساز برجسته موسیقی معاصر دنیا معرفی کرد، قطعه بود که اول شد. اسمش بود مرثیه به یاد قربانیان هیروشیما. برای اگه اشتباه نکنم 52 تا ساز زهی نوشته شده. اون مرثیه جمعه خونین من در واقع به لحاظ سبک پندرسکی است، ولی با کاراکتر موسیقی ایران. در ایران خب من کارهای مرحوم خالقی رو خیلی دوست داشتم، یا مثلا کارهای استاد دهلوی رو خیلی میپسندم، کارهای پژمان رو خیلی دوست داشتم. شاید به لحاظ نگاه فولکلور ایشون به موسیقی از ایشون گرفتم، که منم خیلی علاقمند به تنظیم کارهای فولکلور یا استفاده از تمهای محلی اون هستم. از استاد حسین دهلوی خیلی بهره گرفتم، کاراشون رو مطالعه کردم. رولا خالقی رو خیلی میپسندیدم، یعنی نوع جنس کاری که بهش میگه موسیقی ملی ایران، خیلی دوست دارم. اون چیزی که خیلی رو من اثر میکرد آثار آهنگسازا نبود. من میرفتم نمایشگاه نقاشی، تابلوهای مدرن رو میدیدم، سبکای مختلف رو میدیدم، از اونها الهام میگرفتم. شاید یکی از دلایلی که موسیقی من خیلی تصویرین همینه، میبرم کارو میبینم بعد الهام میگیرم ازش، ایده میگیرم ازش. منم به خصوص توی کارهای مدرن، نقاشی‌های معاصر و مدرن. این است که به هر حال خیلی ها یا خیلی چیزها رو من اثر میذارن. محیط پیرامون من خیلی رو من اثر گذاره. زیادی اثر میذاره. من عاشق موسیقی فولکلورمونم. و هر کاری هم که میکنم یه رگه از موسیقی نواحی ایران توش هست. حتما هست. و همیشه هم دوست داشتم که توی اینا بچرخم، کار کنم، روابط این گوشه‌ها رو با همدیگه پیدا کنم، که فکر میکنم اوج کاری که من تو این زمینه انجام دادم در شاخه ردیف دستگاهی اون سیدی است که به اسم آینه در آینه منتشر شد. کلام که شعر استاد ابتهاج هست، هر مصرعش تو یکی از آوازهای دستگاه ایرانی خونده میشه. یه مصرعش ماهور ارکستر جواب میده، میبره به یه جای دیگه توی دستگاه دیگه، مصرع بعدی یه جای دیگه خونده میشه، میره مثلا تو دشتی. و خصوصا دستگاهی با هم که هیچ ارتباط ارگانیک هم با هم ندارن، تو ردیف دستگاهی ما، یعنی شما مثلا از شور که میخوای بری به ماهور فقط از طریق این گوشی میتونی بری، ولی من این کاری که نمیکردم که. و برای اینکه خواننده‌ام بتونه بخونه در محدوده صدای اون که باشه، من باید در یک زمان بسیار کوتاه هم یه مدولاسیون برای صدای خواننده انجام میدادم، هم یه مودگردی میکردم به یه دستگاه دیگه یا یه آواز دیگه و اون شعر رو اجرا کنم.
آینه خورشید شود پیش رخ روشن او، آینه خورشید شود پیش رخ روشن او، تا به نظر خواهو ببین کاینه تابی مرا، تا به نظر خواهو ببین کاینه تابی مرا.
من زمانی که میخوام یه اثر رو بسازم، تمام کاری که باید تو اون اثر بشه تو مغزم پختش میکنم، چند ماه فکر کنم روش، تمام زوایاشو در نظر میگیرم، حتی سازاشو چی باید باشه، بعد چه مدولاسیونه باید توش باشه، از کجا به کجا بره، چگونه بره، چه سازهایی نقش اصلی دارن، چه هارمونی رو ما باید استفاده کنم، میخوام قرن 21 باشه، میخوام قرن 19 باشه، میخوام مثلا موسیقی کلاسیک رمانتیک باشه، چی میخوام باشه. یعنی در واقع مثل یه آرشیتکت که یه ساختمون رو تمام مشخصاتش رو اینا رو میاره به صورت ماکت درست میکنه، منم این ماکت رو تو ذهنم درست میکنم. خب بعد بر مبنای این طرحی که دارم شروع میکنم به نوشتن، که معمولا فکر کردن من برای یک کار موسیقی بیشتر از نوشتنش وقت میگیره. ببینید، من یه سری کارهایی رو انجام دادم که به هر حال اینا جنبه تکنیکی داشتن، به خصوص اونهایی که زمانی که برای تاثیر رفتادم به امریکا، که رفته بودم اصلا یاد بگیرم ببینم این تکنیک های موسیقی معاصر چه هستند. بنابراین اون تمام چیزایی که اونجا و در اون سالا نوشتم، اینا کارهایی هستن که جنبه تکنیکی دارن. موسیقی نمیدونم آتونال دوازده نوتی چجوریه، موسیقی دودکافونیک چجوریه، اینجوری جنبه های تکنیکی دارن. یه سری چیزا هستن که مبنای فولکلوریک ما رو دارن. خب اینجا این که من انتخاب میکنم که چی باشه و چه حالا هوایی هر کنش داشته باشه و اصلا چه نوع هارمونی، چه سازهای مناسب این ملودی هن. چون اینجا دیگه مسئله تکنیکی من ندارم که، من میخوام با مردم ارتباط برقرار کنم، میخوام که از یه ملودی محلی یه اثر جدیدی در بیارم. خب پس این دوتا خیلی با هم متفاوتن. یه بار هستش که میام حالا مثلا همه ایرانم رو بنویسم که مخلوط ایناست با هم دیگه، از یک طرف تکنیک پیچیده موسیقی معاصر توش هست، حالا نگیم 100% قرن 21، ولی مثلا نیمه قرن 20 توش هست، و داخل این یهو موسیقی ناب سنتی ما. نوازنده‌هاش کیان؟ نوازنده‌های موسیقی کلاسیک غرب که باید حالا تمام رو پرده‌های ما رو بزنن. یعنی اینا یه چیزایی است که طراحی اگر نکرده باشی شما به مشکل جدی برمی‌خورید توش. یه بارم هستش که نه، ما میایم شعرهایی رو انتخاب میکنیم با کمک خواننده که این شعرهای زیبایی است، حالا کار نشده، بیام روی اینا کار کنیم، میدیم به وزارت ارشاد، اگر مجوز دادن حالا میایم بر اساس این شعرهایی که داریم کار میکنیم. اینم میشه یه مدل. مدل دیگه چیه؟ این است که من خودم یه ملودی زیبای محلی رو که از دوره دانشجویم آرزو داشتم که اینو حتما تنظیمش کنم و بسازمش، خب تو ذهنم هست، میام باید اونو حتما ما کار کنم. مثل قطعه نوایی در سیدی نهاخانه دل، قطعه نوایی که من دوره دانشجویی تو سفر دانشجویی که با هم رفته بودیم با دوستان سفر بلوچستان، از یک پیرمردی شنیدم در اونجا که میخوند و میزد. انقدر با خودم تکرار کردم و چیز کردم تا بالاخره رسیدم به جایی که کاغذ نوت بود و نوشتنش رو کاغذ. از اون موقع گفتم من اینو باید روش کار کنم. یه ملودی بین‌المللی و جاودانه است. هیچ‌وقت کهنه نمیشه. انقدر من اینو خوندم این شد اصلا آرم دانشجوی دانشکده هنر زیبا برای چندین سال، تا اینکه زمان که همون دیگه فارغ التحصیل شد اومدیم بیرون. خب اومدم این ملودی ساده که بوده 40 ثانیه است یا 45 ثانیه، ملودی 45 ثانیه رو 17 دقیقه ازش موسیقی ساختم، تم واریاسیون، یعنی این شد تم اصلی من. هر بار تکرار یک واریاسیون جدید بر اساس این تم، حتی طوری شد که از تلویزیون NHK ژاپن اومدن منزل ما مصاحبه که آقا این چی توش هست توی این ملودی که اینقدر جذابه، که من با پیانو میزدم براشون، خود اونام شعر با شعر فارسیش میخوندن واسه من، خیلی جالب بود برام. آهنگسازی برای من زندگیه. یعنی در واقع من با آهنگسازیم زندگی میکنم. کارام مثل بچه ها میمونن. هر کاری که میسازم جدیدن تا مدت ها در واقع من اصلا با هایی زندگی میکنم. یعنی از لحظه ای که تصمیم میگرم یه کاری ساخته بشه تا زمانی که تمام نشده تمام فکر و ذکر و زندگی میشه این. عشق و امید و حرکت، این ستا کلمه. در زندگی خودم هم همین ستا اصل رو واقعا رعایت میکنم. وقتی که اون عشقش بود به طور کامل و واقعا وجود داشت، امید به اینی که من میتونم تمام بکنم باید باشه. امید به اینی که من میتونم به اون نتیجه که میخوام برسم باید باشه. خیلی هم شدید باید باشه این امید. دیگه این وسط را دلسرد نباید بشم و یا خسته نشم و یا اینکه بگم سخته ولش کنه اینا، نه، این حرفا دیگه نداره. امید به طور کامل باید باشه، من اینو قطعا تمامش میکنم. به حرکت دیگه میرم به سمت نوشتن و کار کردن و هدفی که داره، تمام سختیاش و مشکلاتش و موانعش و اثراش برمیدارم و کاری که قرار انجام بدم و به بهترین شکل ممکن سعی میکنم انجام بدم، یا اون چیزی که به عنوان هدفم در نظر گرفتم که بهش برسم، میرم که به هر شکلی بهش برسم. اولین موسیقی فیلمی که من نوشتم برای مرحوم کیارستمی بود، فیلم مسافر سال 1353، که این فیلم تنها فیلمی است از مرحوم کیارستمی که موسیقی مد برای ساخته شده. بعد از اون ایشون دیگه برای هیچ فیلمش موسیقی نساخت. و جالب این است که بعد از چندین سال بخشای از این قسمت موسیقی فیلم مسافر رو ایشون رو فیلم کلوزآپش هم گذاشت. ایشون خوب هم موسیقی شناس خوبی بود، شنونده بسیار خوب موسیقی بود. اون زمان من یادم میاد هر اثر موسیقی کلاسیک که ما بودیم ایشون صفحه‌شو داشت و میگفت که من تقریبا هر شب یه ساعت بعد موسیقی کلاسیک گوش بدم مثلا. بنابراین دقیقاً وقتی که ایشون سفارش میده به آهنگساز موسیقی فیلمش بساز، میدونه که چی میخواد از آهنگسازش. فیلم هایی که در سال 59 ساخته شد عمدتاً موسیقیشو من کار کردم، که خب فکر میکنم برنج خونین جز اولین کارهایی بود که تو سال اول انقلاب من کار کردم. بعد از اون خب من فیلم های مختلفی رو کار کردم با کارگردان های متفاوتی. فیلم های انیمیشن دوتا برای کانون کار کردم و فیلم ملکوت رو کار کردم، کارگردانش خسرو هریتاش، مرسی امیر نادری. با شخصیت های خوبی در سینما من کار سینمایی رو شروع کردم و خب هر یک از اینها هم برای خود من جذابیت های خودش رو داشتن، که چون نگاه ها متفاوت و نظراتشم راجع به موسیقی هم متفاوت، خب من سعی میکردم که خودم رو با اونها هماهنگ بکنم، چرا که همچنان معتقد بودم و هستم که آهنگساز فیلم در نهایت باید نظر کارگردان رو تأمین بکنه، اون چیزی باشه که کارگردان فکر میکنه برای فیلمش مناسب هست و میخواد. واسه همین من همیشه سعی میکردم با کارگردانایی که کار کردم بیشترین اطلاعات از فیلمشون رو بگیرن. نشست های مختلف مینشستیم صحبت میکردیم که ایشون تمام زوایای فیلم رو به من بگه، حتی برای هر قسمتی مثلا چه جور موسیقی یا چی فکر میکرده که ساخته این رو. حتی در مواردی داشتیم که من سر صحنه فیلم برداری رفتم و چقدر تأثیر گذاشت رو من برای ساخت موسیقی اون فیلم ها. مثلا یکیش فیلم تولد یک پروانه با کارگردانی مشتبه رایی، من رفتم به منطقه و اصلا فضاهایی که دیدم اونجا در محیطی که قرار گرفتم کمک کردی که این موسیقی این فیلم رو جوری بنویسیم که دقیقا اصلا مال خود اون فیلم، خیلی چفته با اون فیلم و خب همون هم باعث شد که جایزه هم گرفتی، جایزه بهترین موسیقی فیلم رو گرفت.
جوایزی که رو موسیقی فیلم گرفتیم؟
یکیش فیلم دولتو بود، یکی گلهای داوودی بوده، یکی جنگجوی پیروز بود که اونم آقای رایی کار کرد بود، یکی بچه های ابدی بوده، خانم درخشنده کار کرد. یه موردش خیلی جالب بود برای من، این بود که یه فیلمی رو قرار شد من موسیقیشو بسازم که کارگردان خب خیلی تلاش کرده بود صحنه هایی رو تو فیلمش بذاره که این سازهای محلی منطقه بلوچستان توش باشه. مثلا فیلم جوری بود که می‌خواستن مراسم زار و باد گرفتگی و این چیزا رو در صحنه‌هاش نشون بدن. بنابراین چون این بیماری هم با سازهای موسیقی درمان میشه اصلا. بنابراین ایشون خیلی تلاش کرده بود که نوازنده‌هایی رو جمع بکنه در چادری وسط بیابون که سازهایی رو دارن می‌نوازند. به هر حال اون مراسم هم قراره که انجام بشه. اونجوری که خود این کارگردان میگفت این که خب من مخصوصا جوری پلان ها رو میچیدم و صحنه رو درست میکردم که تمام مدت این سازها تو تصویر دیده بشن که دارن مینوازن. و سازهای منطقه رو چی انتخاب کرده بودن؟ یکی دوتا ساز کوبه ای بود و رباب. رباب که ساز اصلا اصلی منطقه بلوچستانه. خب ربابی که در ایران اجرا میشه ربابی است که مزراویه، یعنی مثل تار میگیرن اونا با مزراب اینجوری میزنن. ایشون رفته بود با زحمت حالا تعداد زیادی از این رباب ها رو پیدا کرده بود و نوازنده هایی هم واسش پیدا کرده بود و به اینا نشونده و سر تا سر که فیلم برداری بکنن. نوازنده ها ساز رو گشتن رو پاشون مثل کمونچه با آرشه میزدن. که من هر چی فکر کردم که خدایا لااقل این کارگردان یه صحبتی با من میکرد، میدونست یه مصاحبه قرار من بسازم که من بگم آقا ربابی که در اون منطقه مزرابیه اینجور با مزراب میزنه نه با آرشه. خلاص خیلی سخت بود، یعنی من اون قسمت رو که میخواستم مصاحبه رو در بیارم خیلی تلاش کردم که این کار بکنم. از کارهایی که حالا اخیراً درست کردم ساختم که هنوز ضبط و پخش نشده در اثری به اسم همه ایرانم، دقیقاً تاریخ موسیقی ایران یا تاریخ ایران رو از زمان مشروطیت تا امروز به موسیقی کشیده. یه طراحی موزیکاله. گاهی اوقات هم هستش که مثلا فرم رو در نظر میگیرم، میگم که میخوام تم بنویسم، یه ملودی بنویسم به عنوان محور اصلی به وجود آوردن یک اثر موسیقی، کاری که تقریبا 2 سال پیش انجام دادم. قطعه نوشتم برای تار و کوارتت زهی، همینه، یه ملودی ساده ایرانی و تعداد زیادی واریاسیون روی همین ملودی. خب ببینید بنابراین شکل‌های مختلفی است که من کار می‌کنم و یه بار هم در سیب سرخ خورشید مبنا شروع کار رو من گرفتم یه دونه نوت، گفتم یه دونه نوت می‌خوام، با یه دونه نوت هیچ بوده 17 دقیقه موسیقی در بیارم. کاری که من کردم این بود که این یه دونه نوت رو، نوت ره رو، هارمونی هایی که این ره درش وجود داره آوردم کشتم بیرون. یعنی گفتم در چه آکورد هایی این نوت ره وجود داره، تعدادی رو میتونیم در بیاریم. خب حالا من حالا چند تا آکورد دارم، حالا از توی این آکورد ها نوت هایی که دارن چیا هستن، من میتونم با اینا ملودی بسازم یا نه که اون رم محورش باشه. میام حالا ملودی در میارم از تو نوتایی که به دست آوردم. خب حالا ملودی رو دارم، این ملودی هارمونی میخواد، باید صداهایی بهش اضافه بشه، از کجا بیارم؟ همش همون آکوردهایی است که اون نوت ره توش وجود داره. حالا من میخوام اینو مدولاسیون کنم، اصلا ببرم یه جای دیگه. حالا چیکار باید بکنم؟ خب بنابراین بسته به اینکه کجا میخوام ببرم، همه این مجموعه رو باید درسته بردارم منتقل کنم به یه جای دیگه. یا مثلا وقتی که می نویسم برای یه گروه کور که نوشتم چند سال پیش برای بزرگداشت خیام، روی دو تا از رباعیاتش من کار کردم. برای گروه کور تنها نوشتم برای 12 تا خواننده به سفارش گروه کامرکور هلند که بهترین گروه های آوازی اروپاست. دو تا رباعی از خیام، موسیقی ما چیه؟ آواز شور و دشتی. آواز شور و دشتی توش رو به پرده ایرانی هم داره، شعرم به فارسی روشه، یعنی اون خواننده باید شعر فارسی بخونن، رو به پرده هم باید بخونن، باید بیان تو حسال موسیقی ایرانی. بعد از اون هم خب چند نفر از موسیقیدان های خیلی خوب اونجا آمدن گله کردن از من، گفتم ما یه ایراد اساسی میخوایم بگیریم از شما. ایراد بزرگ کار شما این بود که خیلی کوتاه بود، ما تازه داشتیم لذت میبردیم از موسیقی، حالا موسیقی 9 دقیقه است، چون اصلا سفارش که بنده دادن گفتم بین 8 دقیقه تا 10 دقیقه، ما وسط گرفتم 9 دقیقه. دوست دارم تو هر کاری که میسم یه چیزی یاد بگیرم، یه کار جدید انجام بدم، خیلی دوست دارم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 5 و 8 مصاحبه تصویری با کامبیز روشنروان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انبار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، الهه ریاهی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 23 که هفته آینده منتشر میشه، روشنروان درباره موسیقی ایران با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir